بسم الله الرحمن الرحیم. 13 فروردین 1402، بحث قاعده قسمت، استاد حاجی قاینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. خب بحث ما در تصویر مرحوم محقق کنی به عنوان تصویر رابع از شرکت بود که محصلش عبارت بود از این که در شرکت مصطلح هر یک از شرکا مالک کل متاعند، ولیکن به ملکیتی ناقص، به تفصیلی که بیان شد. و همانطور که دیروز بعد از جلسه عرض شد، این مسئله ثمره عملی مهمی هم داره. تصویر شرکت به این نحو در قبال تصویر شرکت به نحو ملک اجزا، یکی از آثارش در مسئله ربا ظاهر میشه که ربا در مطلق معاوضات مشروع نیست، حرامه، تکلیفاً و وضعاً. حالا تکلیفاً در بیعش که مسلمه، بعید نیست در غیر بیعش هم باشه، و عمدتاً به حسب حکم وضعی معامله ربوی چه بیع چه غیر بیع، معامله ربوی به معنای عام از بیع و مطلق معاوضه مشروعیت نداره. معاوضه هم عبارت از اینه که شیعی رو بدل شیعی قرار دادن، ولذا اقتضا میکنه تغایر عوضه این رو. ولو بیع نباشه، مثلا کالایی در مقابل کالایی معاوضه است، ممکنه بیع نباشه. گندم در مقابل گندم معاوضه است، ولو بیع نباشه. ربا مطلقا مشروع نیست، چه در بیع چه در غیر بیع. اما رکنش اینه که دو شیء در قبال هم دیگر قرار دادن و شیئی رو عوض شیئی دیگری قرار دادن. اگر ما گفتیم شرکت به معنای مالکیت جزء شریکان، هر یک مالک نصفن، خب نصف هر یک غیر از نصف دیگریه، نتیجتا اینه که اگر مال قسمت بشه در مورد شرکت، شرکت منتهی میشه قسمتش به معاوضه، ولذا قسمتش معاوضه است. معاوضه بین نصف ساری در قبال نصف معین. اون وقت شرط صحت معاوضه در مکیل و موزون مساواته، حق نداره در مقابل یک کیلو یک کیلو یک مثقال طرف قرار بده. اگر شرکت به معنای مالکیت اجزا باشه، یک 10 کیلویی که بین دو نفره، هر کدوم نصف این 10 کیلو رو و در بالمعال 5 کیلو رو مالکن، 5 کیلو در مقابل 5 کیلو، اگر بخوان غیر این تقسیم بکنن با یک زیاده‌ای، بگه اینو مالو تقسیم کردیم، در کنارش یکی از دو طرف یه شیئی بخواد قرار بده، ولو به اعتبار اینکه برخی از اجزایی که میخواد آید یکی از دو شریک بشه یک نقصی داره، عیبی داره. این 5 کیلو بهتر از اون 5 کیلوه، این گونی بهتر از اون گونیه. خب در این صورت رباست. و ولو خواستن بعضیا بگن ربای در قسمت اشکال نداره، اما فرض اینه که قسمت اگر از معاوضه خارج نشد مشمول حرمت ربا خواهد بود. و صرف این که اسمشو معاوضه نمیگذارن، بعد از آنی که حقیقت معاوضه در موردش مفروضه، مهم نیست، چون ملاک در صدق این عناوین حقایق این هاست. اگر قسمت در فرض شرکت به معنای ملک اجزا بود، این میشه ربا. ولی اگر شرکت رو به معنای ملکیت هر یک از شرکا نسبت به کل به حساب آوردیم، به ملکیت ناقصه، خب قسمت در این صورت معناش شیء غیر مملوک رو در مقابل مملوک قرار دادن نشد، چون همش ملک هر یک از این دوست. اینطور نیست که یک کسی دستاوردی به عنوان ملک جدیدی به عوض بذل مملوک خودش عایدش بشه، بلکه اون چه به واسطه قسمت اتفاق میفته اون حالت کیفیت و مرتبه ملکیت در جزء معینه. و الا اینطور نیست که این معین قبلا ملکش نبود، این نصف شرقی قبلا ملکش بود قبل از قسمت، علاوه بر نصف غربی. با قسمت که نصف غربی رو به طرف مقابل داد، نصف شرقی رو از او گرفت، ملکی آیدش نشد، بلکه ملکی رو از دست داد. اون نصفی رو که داد به شریکش، اونو از دست داد ملکیتشو. خب اما عاقلن در ازای این به دست دادن اون ملکیت، اون جزئی که به شریک داده، چه چیز عایدش شد؟ ملکیتی عایدش شد؟ نه، مرتبه ای از ملکیت عاید او شد که تا قبل از قسمت نبود، مرتبه کمال ملکیت. ملکیت ناقص بود، با تقسیم ملکیت این نصف شد کامل. منتها یه ملکیت ناقصی رو که در نصف غربی داشت به دیگری واگذار کرد. در این نصف شرقی که قبلا مالک بود قبل از قسمت، به ملک ناقص مرتبه ای از ملکیت که نداشت تحصیل کرد و اون ملکیت کامله. یعنی اعتبار نقص و کمال، یعنی قبل از تقسیم ملکیت ناقص بود نسبت به هر یک از اجزای این مال. شما این مال رو که در نظر میگیرید، این زمین 100 متر، تمام سانت و وجب این زمین ملک هر کدوم از این دوتاست به ملکیت ناقص. حالا که آمدن شرقی غربی کردن، نصف شرقی رو دادن به زید، نصف غربی رو دادن به عمر، نصف شرقی مال زید بود قبل از تقسیم، بعد از تقسیم ملک جدیدی بر او حاصل نشد، ملک بود، الانم ملکه. اون چه تفاوت کرد این که قبلا ملکیت ناقص و ضعیف و فاقد کمال بود، با تقسیم الان نصفش، این نصف شرقی که در اختیار زیده، ملکیت زید نسبت به اون یک ملکیت کامل و تامیه. به این معنا بله اعتبار درشون. ولی اینطور نیست که ملکیت غیر موجود به واسطه قسمت پیدا بشه. به خلاف این که اگر شرکت رو به معنای ملک جزء بداریم، این نصف شرقی رو که طرف الان با قسمت گرفته همش ملک او نبود، نصفش و در حقیقت ربع مجموع از این نصف شرقی مال این زید بود، اما الان کل این نصف با قسمت میخواد مال او بشه. یعنی مملوک قبل از تقسیم نسبت به این نصف شرقی بر هر یک از شرکا نصف و نصف بود و بعد از تقسیم کل و نصفه. این ثمره این بحث مهم که قضیه ملکیت شرکا تصویرش به چه نحوه. خب دیدید مرحوم محقق کنی بر این مطلب استدلال فرموده بود به وجوهی که مردش در حقیقت هر وجهی در بخشی، و لذا ما اون رو وجه واحدی به حساب آوردیم. بعد از آنی که گفتیم منشأ این کلام که انهو عدم تصویر شرکت خالی از محظور در دیگر وجوه بوده، گفتن در شرکت به غیر ملکیت ناقص محظور و مشکله، در کلیه فی المعینش یه مشکله، در ملک اجزا یه مشکله، که انهو راه بی مشکل و تصویر بی اشکال از شرکت اینه که همه رو ما مالک به حساب، هر یک رو مالک همه مال به حساب بیاری. این و بعد مرحوم محقق کنی استدلال فرمود بر این جهت، فرمود ملکیت یا ظاهری است که بر اساس ید، یا واقعیه بر اساس فعلی مثل احیا یا حیازت و امثال اون، یا ملکیت واقعی بر اساس نقل و انتقال، نقل و انتقال به واسطه بیع و هبه و امثال اینها از عقود و ایقاعات. و فرمود به بیانی که قبل گذشت که مقتضای تمام اون وجوه ثلاثه ای که گفته میشه، ملکیت ظاهریه به مثل ید و ملکیت واقعیه به مثل احیا و حیازت و مانند اون، یا به مثل بی، اینه که هر یک مالک کل باشه. دیروز عرض کردیم این حرف حرف تمامی، این استدلال استدلال تمامی نیست. بعد از آن که ما گفتیم ملکیت به این نه معقوله، ملکیت ناقص مثل وجوب ناقص امر معقولیه، ولیکن دلیل اثباتی که محقق کنی برش اقامه فرمود وافیه به اثبات مدعا نیست. اما مسئله ید، اثبات ملکیت به نحو ناقص برای هر یک از شرکا نسبت به کل، بر اساس اینکه قاعده ید اقتضا میکنه ملکیت کل را برای هر یک، چون ید هر یک بر کله، نه اینکه ید هر یک بر نصفه. و اگر ید هر یک بر کله، ید اقتضای ملکیت که داره نسبت به همونی که ید برش هست باید اقتضای ملکیت داشته باشه. ید بر کل از هر یک از شرکا، پس ملکیت او هم به نسبت الال کله. عرض ما و ایشون استشهاد کرد بر این جهت به کلامی از صاحب جواهر که ایشان ید رو در موارد تعدد برای هر یک از اصحاب ید بر کل به حساب آورده و فرموده اصلا معقول نیست، صاحب جواهر اینجوری داره، معقول نیست ایادی متعدد نسبت به مال هر کدوم یدشون بر نصف، نه، اگر ید متعدد بر مالی شد، یعنی هر یک ید بر کل مال داره. عرض ما به ایشان و به صاحب جواهر اینه که ما در جای خودش ید متعدد علل کل رو تصویر کردیم، گفتیم امر معقولیه و واقع، دو نفر هر کدوم ید مستقلی بر مال داشته باشن، یعنی ید کامل، نه اینکه هر کدوم ید بر نصف مال، هر کدوم ید بر کل مال. ضمن اینکه گفتیم ممکنه در بعضی از موارد ید متعدد هر یک بر کل نباشه، ولی می شود ید متعدد هر یک بر کل. مثالی که برش زدیم گفتیم دو نفر از یه خانه ای هر کدوم کلید داره، هر لحظه ای دسترسی داره به این خانه، خب ید داره برای هر دوشون، هر کدوم ید کامل دارن. منتهای یه وقت اینه که یه نفر فقط کلید داره، این میشه ید منحصر. یه وقت دو نفر کلید دارن، میشه ید غیر منحصر و متعدد، هر کدوم هم یدش بر کل. گفتیم این معقوله. ضمن این که ملازمهی بین ید متعدد و استقلال هر یدی نیست، ممکنه ید متعدد هر کدوم مستقل نباشه، مثل که فرض کنید دو نفری یک کلید از خونه دارن، این یک کلید در اختیار دو نفره، هر کدوم مستقل نیست که بره کلید برداره در خونه رو واکنه، کلید رو پیش شخص ثالثی قرار دادن، گفتن هر وقت با هم آمدیم کلید در اختیارش، در اختیار قرار بگیره، تنهایی به هیچ کی حق نداری کلید رو بدی. این میشه در حقیقت ید غیر مستقل، یعنی هر کدوم ید نداره، مجموعاً ید داره. ولی گفتیم اینی هم که صاحب جواهر فرموده دو نفر ید، بله معقوله، هر کدوم مستقلن هم ید میشه ید مستقل غیر منحصر. ید دو صورت داره، ید مستقل، ید غیر مستقل. ید مستقلم دو حالت داره، منحصر و غیر منحصر. بله، ما اینو تصویر کردیم در جای خودش، ایادی متعدد، ایدی متعدد بر مال واحد و هر کدام به نحو مستقل. در عرض هم همانطوری که در تعاقب ایدی ید به صورت طولی مستقله، گفتیم نه در عرض هم میتونه ید مستقل تصویر بشه. ولیکن یا محقق کنی قدس الله سرک، استدلال به قاعده ید که اماره ملکیت و حجت بر ملکیت ظاهریه است، بر نحوه ملکیت این و شما ینبغی ان یعد من الغرائب. ید اماره ملکیت در شبهه موضوعیه، من نمیدانم این آقا مالک است یا مالک نیست، سارق است. لولا الید ما قام للمسلمین سوق، ید آمده بگه این آقا سارق نیست، این آقا مالکه. اما این آقا مالکه، نحوه ملکش چجوریه؟ ملک به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعینه یا به نحو ملکیت ناقصه است؟ شما بیاید بگید حالا که یدش بر کله، پس ملکیتش ملکیت به نسبت الکل و به نحو ناقص. ما همچین قاعده یدی نداریم یا محقق کنی. ید در شبهه موضوعیه ملکیت، اونجایی که ندانیم طرف مالک یا مالک نیست، حجت بر ملکیته. اما اونجایی که میدونم این آقا مالکه، شریکه. شرکت دو جور فرزن قابل تصویره، به نحو اشاعه که هر یک جزء رو مالک باشه، یا به نحو ملکیت ناقصه که هر یک کل مالک باشه به ملکیت ناقص. تمسک به قاعده ایت بر اثبات نحوه ملکیت بدون این که شبه موضوعی باشه، در حقیقت شبه حکمیه است که در شرکت چگونه ملکیت اتفاق میفته، ملکیت به نحوه شرکت نمیدونیم یعنی چی، به این نحوه یا به این نحوه، حکم شارع به ملکیت یا حکم عقلا به ملکیت رو نمیدونیم به نحوه اشاعه است یا به نحوه ملکیت ناقص. این رو شما بخواید سرنوشتش رو تعیین کنید با قاعده ید، سزاوار از مثل محقق کنی قدس سر رو نبود این کار. این نسبت به اثبات مدعا در ملکیت ناقص به قاعده یدی که حجت بر ملکیت ظاهری است. و اما استدلال دیگری که در مورد ملکیت واقعی ایشان مطرح کرده بود در دو بخش، یکی در مثل حیازت و احیا که فعل مملک واقعی، و دیگری در مثل بیع و هبه و دیگر معاملاتی که انشا می کنند ملکیت را، ایشان فرمود من احیا ارضا مواتا فهی له. ایشون فرمود خب این زمین موات رو این دو نفر احیا کردن، اما فهیه یعنی اون ارض محیات، له یعنی للمحیی، و بعدم فرمود محیی، هر کدوم از اینا محیی‌اند پس باید مالک کل باشه. اگرم هر یک محیی نیستن، اما مفروض اینه که اون کل برای اونها قرار داده شده. این کلام هم حرف عجیبیه. این که گفته میشه هر یک از اینا محیه، نه، هر کدوم محیه نیستن، هر کدوم نیم محیه. هر کدوم نیم حائزه یا حائز نصفه، محقق نصف حیات ارضه، هر کدوم محقق اون چیزی نیستن. این مثل که بگن که این دو نفر این سنگ تونی رو از جا بلند کردن. درسته به هر کدوم نسبت بدیم میگیم این آقا بلند کرد این سنگو، اون آقا بلند کرد این سنگو، کلا مجموعاً بلند کردن. یه نفری میخندن بهش، میگن اگر میشه یه نفری یه تون سنگو از جا بلند کردی تو؟ میگه من این سنگو از جا بلند کردم. میگن آقا بشین سر جات، من بلند کردم، شما نیم منم نیستی. ولی دیگه خب فلانی کنارت بود با هم دیگه. بله، اونم همینجور. احیا این فعل واحد قائم به مجموعه، این دو نفری ازشون این فعل واحد محقق شد. احیا که فعل واحده قائم به این دو نفره، هر کدوم یه کی من میتونستم این زمین رو احیا کنم، این زمین پر ناهمواری رو با هم به زمینه هم همراه هم، نه اینکه هر یک یک. و اینی که که انم خود ایشون هم تردید داشت که اسناد به هر کدوم میشه، ولی زاد دو عبارت به کار بود، گفت اما لاسناد احیا به هر کدوم، او اگرم نگید به هر کدوم، اما نتیجه کارشون مال هر کدومه. کلام اینه که اگر احیا فعل شخص واحد نیست بلکه فعل مجموعه، ملک هم میشه مال مجموع، نه ملک مال کل واحده. مملوک که للمحیی، مملوک مملوکن للمجموع نه للجمیع، هر کدوم مالک کل، همه ملک مجموع. یعنی این دو نفری مالکه، نه هر یک مالکه. و الا اگر دو نفر با هم احیا کردن، هر کدوم که فعلش احیا نیست، هر کدوم دخیل در احیاست نه احیا، اگر هر کدوم مالک کل باشن، معناش اینه که کسی که محیی نیست مالک، چون معناست هر کدوم محیی نیستن، محیی مجموعه، هر کدوم دخیل در احیاه. در حالی که حدیث میگه من احیا فهی الله، یعنی للمحیی، نه لکسی که دخیل در احیاه. ولذا اگر کسی احیا نکنه، نصف کار احیا رو کرد، مالک نمیشه. احیا منوط به اینه که مثلا همه موانع بهره برداری زمین برداشته بشه، سنگ و کلوخ و شوره‌های زمین جمع بشه تا زمین قابلیت زراعت داشته باشه. خب یه کسی آمد نصف کارو کرد، سنگا رو برداشته، اما هنوز زمین شورش موج میزنه، این احیاه؟ هنوز این شروع در احیاه، نه احیا، و لذا مالک نیست. کی مالک میشه؟ اون وقت که احیا رو تکمیل کنن به شروع در. نگفت من شرع فی الاحیا فهو له، من احیا، کسی که فعل احیا از او محقق بشه. ولذا چون فعل قائمه به مجموعه، مجموع هم مالکن، نه هر یک.
چون احیا رو معنای مصدری میگیریم یا اسم مصدری معنوش
میگیریم؟ معنای مصدری بگیرید، مهم نیست، اما معنای مصدری هم منوط به اینه که اون عنوان صدق بکنه. اون عنوان وقتیه که حیات به واسطه فعل در زمین محقق بشه، ولو حیات نتیجه اون فعل این عامل باشه، اما باید حیاتی محقق بشه تا احیا صدق بکنه، و الا تا حیات محقق نشده در زمین، یه کارایی شده اما هنوز زمین مواته، هنوز قابلیت بهره برداری و زراعت نداره، سنگ و کلوخش رو برداشتیم اما شورش هنوز پابرجاست، نه حیاتی دارد این زمین فعلا، نه احیایی محقق شده. تفاوت نمی کنه که احیا رو به اعتبار مصدر یا به اعتبار اسم مصدر، در این جهت فرقی نمی کنه. این نسبت به سبب ملکیت مثل فعل احیا و حیازت و امثال اینا. و اما اون چه فرمود ایشون در آخرین نقطه کلامش، که مسئله فرمود در تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده، اگر گفت بعتو کما این خانه را، این در قوه اینه که بعتو به تو یا زید و بعتو به تو یا عمر، اگر گفته بود بعتو این خانه را به تو زید و بعتو این خانه را به تو عمر، به جاش گفته بعتو کما یا زید و عمر، اگر با تکرار گفته بود معناش این بود که هر یک از شما مالک کل، چون خانه اسم مجموعه نه اسم نصف. اگر گفت یا زید بیع تو که دار، بیع تو که دار لا نصف دار، این معناش این بود که همه خونه رو به تو فروختم. حالا میگه بیع تو دار لزیدن و بیع تو دار لعمره فی عرض واحد. چطور اگر به تناوب اول به زید فروخته بود همش مال او میشد، بعد به عمرو فروخته بود همش رو فروخته بود ولو فضولن، حالا که در عرض هم انشاء ملکیت رو داره میکنه برای هر دو، خب داره در حقیقت به هر یک کل رو تملیک میکنه. منتها کل رو تملیک به ملکیت تام به هر یک ممکن نیست. هر یک از این دو نفر مشتریا مالک کل باشن معنا نداره، مالک کل به ملکیت تامه. حالا که به ملکیت تامه نشد، نوبت میرسه به ملکیت ناقصه. هر یک از دو مشتری مالک کلن به ملکیت ناقصه. عرض ما به ایشان در این استدلال اینه که اولا اینه که میگن تثنیه در قوه تکریر مفرده، این همه جا درست نیست، این غلطه در بعضی از موارد. در جایی درسته که اون فعل تکرر پیدا بکنه، مثل ضربت و کما. خب ضربت و کما یعنی شما دوتا رو زدم، یعنی هر کدومتون رو زدم. قتلت و هما، کشتم اون دو را. ان علیان علیه السلام قتل هما، قتل مرحبا و مثلا اون شخص دیگر، قتل هما یا قتل هم، معناش اینه که هر یک از اونا رو کشت. در فعل قابل تکرر درست، تثنیه و جمع در قوه تکریر مفرده، ولذا وقتی که به ما شرمسله یاد میدادن در حالا در مثل ضربا میگفتن زدن آن دو، حالا در مثل ضربه هما یعنی زد آن دو را. خب زد آن دو را یعنی زد هر یک از آن دو را. قتلهما، ضربهما، نصرهما و امثال اینا. در اینجا جمع و تثنیه در قوه تکریر مفرده، اما در جایی که فعل قابل تکرر نیست، فعل فعل واحده ولو متعلق به مجموع، اینجا تثنیه در قوه تکریر نیست. مثل همین مثالی که الان عرض کردم، رفعا الحجر، رفعا الحجر یعنی هر یک رفعه، رفعه و رفعه، نه رفعا یعنی هر دو با هم فعل واحد. رفع الحجر فعل واحده، فرق است بین رفعا الحجر و بین ضربا، ضربهما. ضربهما ضرب قابل تکراره، هر یک رو بزنه، اما این رفع قابل تکرار در این فرض نیست، فعل واحده، هر کدوم فعل رفع از او صادر نمیشه، هر کدوم مشارکت از او محقق میشه، نه استقلال در عمل. ولذا درسته بگیم رفعا، اما درست نیست بگیم رفع زیدون و رفع عمرو. اتفاقا وقتی زید بیاد بگه من این سنگو بلند کردم، میگیم اشتباه کردی، شما نمیتونی این کارو بکنی. رفع از تو محقق نشده، رفع از مجموع محقق شده. و بر همین اساس ما در بحث قصاص گفتیم در مثل قتل در موارد تعدد معمولا استناد پیدا نمی‌کنه به هر یک از کسانی که شرکت در قتل داشتن. دو نفر، 100 نفر، یه نفر رو که بکشن فعل به هر یک استناد پیدا نمی‌کنه، هر کدوم قاتل نیستن. گفتیم هر کدوم جزء قاتله، مشارکت در قتل داره و الا این گونه نیست که هر کدوم قاتل باشه. قاتل یعنی مستقل در فعل، هر کدوم مستقل در قتل نیست. ولذا ما برای ثبوت قصاص، اگر هر کدوم از این 10 نفر قاتلن، خب هر کدوم هم باید قصاص بشن بدون رد فاضل دیه. کسی که قاتله یختص من، خب هر کدوم از اینا قاتلن دیگه. چرا شما میگید که هر کدوم باید اگر قصاص بخواد بشه رد فاضل دیه؟ دیگه این خلاف قاعده است که انه. این مال اینه که هر کدوم قاتل نیست در حقیقت، هر کدوم جزء القاتله، هر کدوم فعل کامل به او مسترد نیست. مشارکت در حق او صدق میکنه، نه استناد فعل به او تماما. ولذا ما گفتیم ثبوت قصاص نسبت به متعدد خلاف قاعده است. قاعده القاتل یختص منه، منتها دلیل داره، دلیل داریم بر این که عنوان مشارکت در قتل هم موضوع القصاصه، نه فقط قاتل یختص من، المشارک فی القتل هم یختص من. و گفتیم اینا دو عنوانه، مشارکت و عنوان قاتل، و ثمره مهمی هم داره، چون ممکنه اصلا قتل به یکی از 2 نفر در مورد مشارکت هم استناد داشته باشه به حسب قاعده. چون معمولا اینایی که مشارکت میکنن در عرضه هم که نمیزنن، این آقا 2 تا چاقو میزنه میره کنار خسته میشه، اون یکی دیگه میاد 2 تا چاقوی دیگه میزنه. اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، قتل مستند به اون جزء اخیر علته و این دومی قاتل محسوبه، نه اولی، اولی زمینه سازه. ولی در این حال ما دلیل داریم بر این که مشارکت موجب قصاصه. گفتیم ثمرش هم اینجا ظاهر میشه، اگر اولی آمد طرفو نیمجون کرد، گفت نمیخوام بمیری، میخوام نیمجون باشی زجر بکشی، 50 سال زندگی بکنی بعد از این زجر بکشی، رفت. دیگری آمد کار او رو خلاص کرد به ضربه‌ای که اگر کار قبلی نبود این نمی‌مرد. قاتل کیه؟ بلا اشکال این دومیه. مثل که محتضر که برای مرگ نیازی به خیلی معونه نداره، کسی که به محتضر جنایت بکنه قاتل دیگه. این اولی در حقیقت بدون قصد مشارکت در قتل کاری کرد، دومی درو کرد، دومی قاتله. این از ثمرات اینه که عنوان مشارکت غیر از عنوان قاتل بودنه. مشارکت در قتل خودش عنوان داره. و تمام الکلام فی محله. به هر حال ما نحن فی از این قبیله، ملکیت رو که به 2 نفر داره نسبت میده، میگه وهب تو کما، بیع تو کما، معناش این نیست که بیع تو که یا زید و بیع تو که یا هم، بلکه معناش اینه که بیع واحد به مجموع شما 2. و این اون چه گفته میشه که تثنیه و جمع در قوه تکریر مفرده در بعضی از موارد درسته، در اون موارد دیگه نباید گفت تثنیه و مفرد در قوه تکریر مفرده، در قوه تفصیل اجمال تفصیله. یعنی به جای این که بگه بعتک یا زید و بعتک یا عمرو و منظورش این باشه که به شما مجموعا هر دو، میگه بعتکما. پس این گونه نیست که تثنیه و جمع همه جا در قوه تکریر مفرد به وزان واحد باشه، در مواردی در قوه تکریر مفرد به لحاظ تعدد فعل، اونجایی که فعل قابل صدور به نحو متعدد، اما در اونجایی که فعل واحده، مثل قتل واحد، رفع ثقیل واحد و مانند اون، اینجا در قوه بیان اجمالی اون چه به تفصیل میتونه بگه. بنایا مسجد رو این دو بنا کردن، درسته ما به هر کدوم نسبت بدیم میگیم هادا بنا، نه بنایا با هم بنایا، و امثال این از مواردی که فعل یا قابل تکرر نیست مثل قتل، یا اگر قابل اون هم هست فعل واحد صادره از فاعل متعدد، منتها فاعل متعدد به نحو مشارکت، نه فاعل متعدد به نحو مستقل و ما نحوی از این قبیله. ولذا استدلال بر این تصویر از ملکیت به این بیانی که ایشان فرمود، به نظر ما این استدلال امریست که لا یمکن المساعده علیه و اثبات ادعای ایشان را نمی کنه. هذا مخافن، این از ناحیه مقتضی ادعی از اشکالاتی که در خود کلام محقق کمین قدس سره هم به اصل این تصویر مطرحه که انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
وقتی که زید و هم دارن این سنگ رو برمی‌دارن، اگر از زید بپرسیم که داره چی کار